جنگ. در ادامه برنامه ها از دانش آموزان عزیزمون دعوت میکنیم شنونده که درس علوم و فنون باشن پایه 11. البته با همین برنامه هم از محضر شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنیم. ایام به کام، خدا نگهدار.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عزیزان و جانان سلام و درود، سلامی چو باران، درودی چو رود. سعید انبرستانی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی، معلم رسمی علوم و فنون ادبی. خوشحال و مفتخرم که اینجا در رادیو فرهنگ کنار و همراه شما هستم با آموزش علوم و فنون ادبی برای دانش آموزان رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی. امروز میپردازیم به بخش سبک شناسی در کتاب علوم و فنون ادبی 2، درس های 4 و 10. ما در سبک شناسی 1، سبک شناسی در علوم و فنون ادبی 1، از آغاز کلیات رو گفتیم، تحلیل متن رو گفتیم، ویژگی ها و تقسیم بندی ها رو گفتیم. بعد با سبک شناسی نظم و نثر در خراسانی شروع کردیم، چگونگی تحول و انتقال از خراسانی به عراقی رو دیدیم و عراقی رو هم تا حدودی بهش پرداختیم. کتاب ما در درس 4 تقریبا همون مواردی رو که در کتاب 10 دیدیم دوباره بازگو میکنه و قدری اونها رو کامل تر میکنه. ما هم به تبع کتاب سعی میکنیم، حالا بعضی مطالب هرچند تکراری میشه، باز اینها رو بازگو و بعد کامل بکنیم. پس سبک شناسی شعر قرن‌های 7، 8، 9 رو میخونیم که اینها هم مثل سبک شناسی قرن‌های 5 و 6 ویژگی‌هایی رو داره که گاه مشترکه. ما از کلیات تاریخی این بحث چیزی نمیگیم، اینکه چه جوری با انتقال، با تغییر نگرش‌ها و تغییر رویکردهای شاعران این تحول ایجاد شد. پس تحول رو بریم به همون درس 10 سال 10. اینجا مستقیما میپردازیم به مختصات و ویژگی‌های شعر سبک عراقی. در همون سه قلمرو ویژگی‌ها رو بررسی می‌کنیم. چارچوب کلی زبان، پس اول ویژگی‌های زبانی شعر سبک عراقی رو بخونیم. چارچوب کلی زبان مانند سبک خراسانی است، به خاطر اینکه به هر حال دستور زبان از پای یکی بوده، بعضی ویژگی‌های تاریخی فقط اصلاح شده. کم شدن لغات اصیل فارسی و افزایش لغات عربی، جایگزینی علامت استمرار می به جای همی، که این رو در پایه هم یه بار دیدیم. پس می عراقی، همی خراسانی. کاربرد در به جای اندر و کاهش کاربرد ایدون، ایدر، ابا و ابر. و نیز کاهش کاربرد من. پس اینها همه رو میبریم ذیل دستور تاریخی قرار میدیم، میگیم حتی اگر آثاری در سبک خراسانی بعضی از این کاربردها رو داشت، اینها همون آمیختگی کاربرد دستور تاریخی با شعر و نثر دوره عراقی است. مهمترین ویژگی زبانی سبک عراقی همین آمیختگی مختصات نو و کهن در شعر. پس اینو با هم دیگه جمع‌بندی کنیم. مهمترین ویژگی زبانی شعر سبک خراسانی آمیختگی مختصات نو و کهن در شعر عراقی است. اما ویژگی‌های ادبی، افزایش کاربرد غزل. یادتونه گفتیم در خراسانی غالب برتر قصیده بود، اینجا میگیم چی؟ افزایش کاربرد غزل و گسترش و تثبیت اون. چطور؟ با تثبیت تخلص در انتهای آن. یه توضیح مختصری بدم. قبلا شاعر قصیده میگفت ولی اسمی از خودش تو قصیدش نبود. بعد یه شاعری اومد و این وسط، حالا یه شاعر گمنامی اومد و تغزل قصیدش رو مستقل کرد، جداگونه تغزل قصیدش رو، تهش هم اسم خودش رو گنجون به عنوان اسم مستعار یا اسم تخلص، اسم هنری، و با اون عملا خودش رو معرفی کرد. این تخلصه باعث شد که غزل استقبال بشه. چرا؟ چون شاعر اسم خودش رو در اون میذاشت و این باعث شهرتش میشد، باعث موندگاری میشد، باعث میشد کسی اون شعرش رو تصاحب نکنه. ویژگی بعدی، ویژگی ادبی بعدی شعر عراقی، توجه به علوم ادبی از جمله بیان و بدی، کاهش کاربرد قصیده، خروج شعر از دربار، رواج غزل عارفانه و عاشقانه. خب حالا این رواج غزل عارفانه عاشقانه به نوعی الان به ویژگی فکریمون هم میخوره، ولی حفظ کنیم که کتاب اینو ذیل ویژگی های ادبی برامون قید کرده. ویژگی فکری شعر سبک عراقی، تأثیر پذیری اندیشه و فکر از مسائل سیاسی اجتماعی، تغییر فکر. خب این تغییر فکر باعث شد که شعر هم تغییراتی داشته باشه. متعالی شدن معشوق، که ما گفتیم آسمانی شدن معشوق، تا حد یکی شدن معشوق شاعر با معبود، به جای معشوق زمینی در شعر خراسانی. رواج تصوف، به خاطر چی؟ حالا ببینیم توضیح بدیم تصوف چطور رایج شد. تو تاریخ ادبیات خوندیم در پی حمله مغول و خدشه‌دار شدن غرور و احساسات ملی ایرانیان، بسیاری از فرزانگان ایرانی شروع کردند به انزوا، زهدگرایی، خلوتگزینی و نتیجتاً رواج تصوف و شعرش در شعر سبک عراقی. رواج اندیشه‌ای چون بی‌اعتباری دنیا، اعتقاد به قضا و قدر رو که اونجا اشاره کردیم، تسلیم پذیری، پرهیز از زهد ریایی، اعتقاد به صفا و پالایش درون. اما این ویژگی‌ها رو، مقایسه‌اش رو با هم دیگه اینجا کامل کنیم. گفتیم که چارچوب زبان در شعر سبک عراقی همان چارچوب و ویژگی‌های کلی سبک خراسانی است، با تفاوت‌هایی در کاربرد. اما این کاربردها نتیجتاً مختصات جدیدی می‌سازه که جای خود داره. مهمترین ویژگی زبانی سبک عراقی رو چی دیدیم؟ در همامیختگی ویژگی‌های خراسانی زبان قدیم با ویژگی‌های زبان جدید این دوره. دیگه به موارد قبلیش تکراری میشه، کم شدن لغات اصیل فارسی و جایگزینی با لغات عربی و گاه بعد ترکی، لغاتی که در حالا از گذشتهم بوده، گاه در این دوره به خاطر اینکه سخت و کم کاربرد بودند حذف میشن، فقط لغات ساده شون میمونن. خب یه بیت شعر رو با هم دیگه ببینیم. ای آن که ره به مشرب مقصود برده ای، زین بحر قطره ای به من خاکسار بخش. خب الان اینو میخوایم یک نگاه بکنیم. مال کیه؟ این بیت مال حافظه. نگاه کنیم توش که لغات عربی داره، مشرب عربیه، مقصود عربیه، بحر عربیه، قطره هم عربیه، اما مثلا خاکسار و افعال و حروفمون فارسیه. لغاتی که به کار برده شده، لغات عربی که به کار برده شده، لغات معنوسی هن، لغات نامعنوس و نیازمنده به فرهنگ لغت نیستن. اما مقایسهش کنیم مثلا با دوتا بیت از فردوسی. یکی تیغ پولاد و گرز گران، همان در و کوپال و برگستوان، ز گردان خاور سواری چو ببر، برون تاخت با گرز و کوپال و گبر. خب اینجا میبینیم که کلی لغت داریم که لغات اصیل فارسی هن. حتی مثلا فولاد امروز ما اینجا پولاد، گرز گران، درع کوپال برگستوان و غیره. پس بسیاری لغات اصیل فارسی ویژگی مشخص این دو بیت. البته درع درش هست که عربیه، این یک دونه رو استثناء کنیم. بعد میبینیم که غیر از این یکی تیغ، مثلا به جای یک تیغ، یکی تیغ به کار برده، یعنی یه صفتی که به عنوان صفت مبهم به کار رفته، امروز ما با این شکل دیگه به کار نمیبریم. بپردازیم به ادامه بحث قبلیمون. ویژگی های حالا می و همی و اینا رو تکرار نمی کنم، با یه نمونه از رودکی اینو ببینیم. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. خب اگر حتی نمیدونستیم این بیت بسیار معروف که از رودکی است، خب مهمترین راه برای شناخت سبک اینه که بدونیم شعر مال کیه تا بر اساس ویژگی‌های اون شخص بتونیم قضاوت بکنیم. الان این شعر رو ما فرض میکنیم که نمیدونیم از رودکیه. حالا از کجا بفهمیم سبکش خراسانی یا عراقی؟ گفتیم یکی از مشخصات بارز کاربرد همی به جای میه که اینجا داریم. در ردیفش هم تکرار شده، آیت همی، همی آیت به جای می آید. یه بیت دیگر از حافظ ببینیم. دوش می آمد و رخساره برف روخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. خب اینجا ما می بینیم که می آمد رو، برف روخته بود رو، حالا می آمد رو کاملا جایگزینی می به جای همی رو میتونیم درش شناسایی بکنیم و بگیم همین برای این که بدونیم خراسانی نیست کافیه. یا بیتی از رودکی، دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. خب چه مشخصه خاصی در واژگان این بیت هست که شما ازش استفاده کنید برای شناخت سبکش؟ پاسخ بدین. بله، اندر، دانش اندر دل، اندر به جای در کاربرد مربوط به سبک خراسانی است. بیتی از سعدی، تو در عالم نمی گنجی ز خوبی، مرا هرگز کجا گنجی در آغوش. خب اینو از کجا بفهمیم که مثلا خراسانی یا عراقی؟ نمی گنجی، خب اگر این خراسانی بود می گفت همی نگنجی. خب این خودش نشون میده که این عراقیه. اما گاهی بعضی نکته های جزئی تر هست، مثل رای فک اضافه، کاربرد مر و را، اینها در شعر خراسانی هم هست. شما نمیتونید به هر رای فک اضافه ای کاربرد را به جای حروف اضافه، اینها مشخصه سبک خراسانی نیستن. یه استراحت کوتاهی بکنید، برگردید ویژگی های ادبی دو سبک رو با هم با چند تا نمونه بررسی و مقایسه میکنید. زگیتی مرو را ستایش کنید، مرو را به آیین پیشین بخواست. این حالا دوتا مصرع از دو جای مختلف. مر او را، یعنی کاربرد مفعول امروز با را هست. در شعر خراسانی مر هم قبل از اون مفعول می اومد، یعنی کاربرد همزمانه دو حرف مر و را قبل و بعد از مفعول. اینو هر جا دیدید میتونید بگید مربوط به سبک خراسانی است. اما بیتی از حافظ، او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست. او را نمیگه مر او را، خود همین کفایت میکنه برای اینکه بدونیم خراسانی حالا نیست. اما مقایسه کنیم برخی ویژگی های ادبی شعر خراسانی رو با عراقی. و میدونیم که بحث قصیده و قالب ها و اینا رو با هم دیگه خوندیم، بعد این رو دونستیم که دلیل این که غزل در شعر عراقی خیلی رواج پیدا کرد چی بود؟ اسم تخلص در پایانش. و حالا نمونه های بسیاری، مثلا شمس الدین محمد شیرازی اسم تخلصش حافظ بوده، ولی اینقدر این اسم تخلص پر کاربرد شده که دیگه جای اسم شخصی ایشون رو هم گرفته. سعدی خب شیخ مشرف الدین مصلح الدین شیرازی است، ولی به خاطر انتساب به خاندان سعدی رو اسم تخلص میکنه و همین اسم تخلص میشود اسم هنری و بعدها اسم ایشون و جایگزین اسم اصلیش میشه. خیلی از شاعرهایی که الان ما میشناسیم اسم اصلی و خانوادگی و کنیه و لقبشون چیز دیگه ای بوده، ما اسم تخلصاشون رو عملا به خاطر سپردیم. خب یکی از ویژگی‌های مهم دوره عراقی استفاده از علوم ادبی، چه بیان چه بدی، و گسترش اینها بود که حالا آرایه‌های مختلفی رو میشناختن و کاربرد رو استفاده می‌کردن. حالا ما عملاً باید بدونیم بعضی از این ویژگی‌ها رو تا بتونیم از اونها در نمونه سوالهاتمون استفاده بکنیم. یه دو بیتی رو از رودکی براتون میخونم. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. خب میبینیم که این شعر یه شعر روانی است، حالا هرچند بیش از 1000 سال قدمت داره، ولی هنوز زبانش خیلی دور نیست. بعضی ویژگی های خاص شعر که خب جابجایی ارکان درش میبینیم، بعضی ویژگی های جزئی تر، مثلا پند داد مرا، ما امروز میگیم پند داد به من، خب اینجا مرا گفته. یا مثلا گفت تا تو غم نخوری، این تا شبه جمله است که معنی مراقب باش میده، امروز خیلی کاربرد نداره، اصلا ما نمیشناسیمش، ولی در این حضور داشته. آرایه ها داره، بله مثلا زمانه پند داد، آرایه تشخیص داره. میبینیم ویژگی های ادبی هست ولی خیلی زیاد پیچیده نیست. اما برمیگردیم به شعر عراقی، یه نمونه ببینیم. ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل، سلسبیلت کرده جان و دل سبیل. خب جدای از ویژگی های آوایی که ما در موسیقی شعر احساس میکنیم، ام از واجارایی و حالا موارد دیگر، پیچیدگی توصیف هم خیلی زیباست. رخت چون خلد یه تشبیه اینجا داریم، لعلت چون سلسبیل یه تشبیه اینجا داریم، خود لعلت استاره است، لبت. بعد در مصرع دوم میاد میگه چی؟ سلسبیلت، یعنی این سلسبیل به تبع تشبیه مصرع اول شده استاره از اون لعل، که خود اون لعل استاره بود از لب. الاخر پیچیدگی آرایه ها از ویژگی های خاص سبک عراقی است که خب بعضی شاعران مثل سعدی، مثل حافظ استادن در به کار بردن و در هم تنیدن چندین آرایه حتی در یک بیت. یعنی من نمونه هایی دیدم که مثلا سعدی 10 آرایه رو در یک بیت به کار برده. بپردازیم به مقایسه ویژگی های فکری شعر سبک خراسانی و عراقی. تأثیر پذیری از مسائل سیاسی و اجتماعی مهمترین شاخصه فکری این دوره است که بر فکر و اندیشه این دوره تأثیر گذار بوده. توجه و رفتار با معشوق در دوره خراسانی با عراقی فرق میکنه. اونجا معشوق زمینی و دستیافتنی است، اینجا معشوق آسمانی است و گاه در حد معبود بالا میره. نمونه ای حالا از این مدل های توصیف بگیم. از فرخی میخوانیم دو بیت رو: آشتی کردم با دوست پس از جنگ دراز، هم بدان شرط که با من نکند دیگر ناز، زان چه کرده است پشیمان شد و عذر همه خواست، عذر پذرفتم و دل در کف او دادم باز. میبینیم کاملا به قول امروزی ها رئال و عادی است از ارتباطات و ویژگی های شخصی. معشوق کاملا زمینی، از شاعر داره از دعوا و قهر و آشتیش حرف میزنه. اما سعدی هم میبینیم که خب عملا از نظر تقسیم بندی ها غزل سرای عاشقانه است، عارفان سرا نیست. ولی حتی معشوق زمینی سعدی بسیار بالاتر از معشوق زمینی شاعران سبک خراسانی من جمله فرخی است. رای خداوند راست، رای خداوند راست، حاکم و فرمان رواست، گر بکشد بنده ایم ور به نوازد غلام. خب ببینید، حتی میتونه، حالا ما اینقدر این شعر روانه، اینقدر این شعر فخیمه، میتونیم این رو مخاطبش رو یک معشوق زمینی بدانیم که مثلا به فرض قهری بین اونها رخ داده، سعدی به معشوق زمینیش میگه که هرچی شما بگید، هرچی نظر شما باشه، حتی اگر بخواید منو بکشید من اطاعت میکنم. ولی عیناً همین بیت در همین سطح میتونه ارتقا پیدا بکنه و مخاطبش بشه پروردگار. اما اون شعر فرخی رو شما هرگز نمیتونید مخاطبش رو پروردگار تصور بکنید. پس معشوق شعر سبک عراقی تا حد معبود بالا می رود و حتی اشعار عاشقانه است بسیار والاتر و فخیمتر. خب اغراق هایی که سعدی خصوصا در وصف معشوق به کار می بره، در زیبایی او، در توصیف اندام او، گاهی اوقات بسیار بسیار والاست. ماه چنین کس ندید خوش سخن و خوش خرام، ماه مبارک طلوع سرو قیامت قیام. خب این توصیف یک معشوق زمینی است، اما بسیار فخیم و بسیار والا که خب از سعدی هم جز این تصور و انتظار نمیره. اما ادامه بدیم این رو که بعد از حمله مغول و با خدشه‌دار شدن غرور ایرانیان، بسیاری از فرزانگان توجه کردند به سخنان آرام بخش و امور اخروی و پرهیز کردند از امور دنیوی. این موجب شد که تصوف و عرفان در شعر و نثر سبک عراقی گسترش پیدا بکنه. اما درون مایه ها و مضامین برتر رو یه بار ما تیتر کردیم، اینجا در قالب چند تا نمونه این درون مایه ها رو با هم دیگه بررسی کنیم. جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است، هزار بار من این نکته کردم تحقیق. خب درون مایه این چیه؟ بی‌اعتباری دنیا. کجا مصرع یک که میگه هیچ بر هیچ است جهان و کار جهان. یه بیت دیگر از سعدی بخوانیم: رضا به حکم قضا اختیار کن سعدی، که شرط نیست که با زورمند بستیزند. خب چی میگه؟ میگه با زورمند با قوی تر از خودت در نیفت و به قضا و قدر رضایت بده. پس اعتقاد به قضا و قدر مضمون اینه. البته میتونیم حالا یه عنوان منفی تر هم به کار ببریم، انفعال نسبت به مشکلات. بیتی دیگر، میان عیب و هنر پیش دوستان کریم تفاوتی نکند چون نظر به عین رضاست. چی شد؟ مضمونش اینه که هرچه از دوست رسد نکوست، رضا به خواست دوست، پذیرش اراده معشوق. اینجا که میگه که تفاوتی نکند نه عیب و نه هنر چون نظر به عین رضاست. بیت دیگر، آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. پیام و در اون مایش چیه؟ زهد ریایی. من یه جنبندی چند سطری پایانی برای درون مایه ها بکنم، مقایسه درون مایه ای. در سبک خراسانی ستایش خرد رو داریم، در عراقی ستایش عشق. آنجا در خراسانی شادیگرایی داریم، اینجا غمگرایی. اونجا وصال طلبیده میشه، اینجا فراق بیشتر بهش پرداخته میشه. در خراسانی واقع‌گرایی و دنیای بیرون مورد توجه، اینجا ذهن‌گرایی و دنیای درون. در خراسانی روحیه پهلوانی و حماسی رو داریم، اینجا عرفانی و اخلاقی رو. در خراسانی باور به اختیار و اراده است، اینجا پذیرش قضا و قدر و جبرگرایی. در خراسانی معشوق زمینی، اینجا در عراقی آسمانی. و بازتاب علوم در شعر سبک خراسانی اندک است، در شعر عراقی بیشتر. خب خسته نباشید عزیزان، ما به پایان زمان امروزمون رسیدیم، زمان زیادی نداریم. ما یک جلسه دیگه برای سبک شناسی شعر و نثر در علوم و فنون دو زمان داریم که به امید خدا بیشتر به هندی خواهیم پرداخت و این بحث رو در علوم و فنون ادبی دو تمام خواهیم کرد. خب ممنونم از همراهیتون، متشکرم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.